أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما یه سری موضوعاتی رو مشخص کرده بودیم به لحاظ ترتیب و امروز عرض میکنیم. دوستان هم یه زحمتی کشیدن که من این رو انشالله به دقت مطالعه میکنم. شاید حالا یه مقداری باید یه تغییراتی هم ایجاد بشه در هر دو بخشش تا یه فهرست کامل و جامعی رو ما داشته باشیم برای بحث. این تلاشی هم که انجام پذیرفته تلاش خیلی خوبی هست و قابل تقدیر. حالا اونی رو هم که من به ذهنم رسیده اونها رو هم یه اشاره خواهیم کرد. یک همین جایگاه و اهمیت بحث جهاد بود. یه سری مباحث رو ما در این زمینه ذکر کردیم که لازم بوده این موارد مورد توجه قرار بگیره که امروزه اصلا چرا باید به موضوع جهاد پرداخته بشه، از چه جهتی اهمیت داره که به مسائل مربوط به جهاد، جنگ، حرب، محاربه و مانند اینها پرداخته بشه، که بخشی از مباحث رو در جلسات گذشته عرض کردیم. یکی برای جلوگیری از تحریفات. خب عده‌ای با یک سری بیانات و یک سری کلمات دنبالی هستن که تحریف بکنن. برخی از اندیشمندان مسیحی همین نسبت رو به اسلام میدن که اسلام یک دین جنگ طلب هست. برخی هم بحث اسلام رحمانی رو مطرح میکنن و البته مفصل مباحث و مسائل دیگر مطرح، مثلا جنگ و جهاد با آزادی عقیده یا تحمیل از آزادی عقیده چگونه قابل جمع هست و مسائلی از این قبیل. یکی دو تا نکته هم اشاره میکنیم امروز، اون وقت به ادامه این عناوین میپردازیم. بعدش هم به یک بحث هم امروز اشاره خواهیم کرد، اون مقداری که فرصت اجازه میده. خب ممکنه مثلا برخی این بحث ها رو مطرح بکنن که اصلا آیا تا کنون جنگ شده نتیجه گرفته شده؟ آیا جنگ کفایت نمی کنه و بس نیست؟ این همه انسان ها تو جنگ ها کشته شدن، حالا خصوصا تو جنگ جهانی اول و دوم و در قرن بیستم شاید حدودا 100 میلیون انسان کشته شده، آیا کفایت نمی کنه؟ آیا بشریت نباید به سمت صلح بره؟ آیا بهتر نیست که مسیر تثبیت و توسعه ارتباطات باشه، ما بتونیم در جوامع بین المللی ارتباطات رو میان ملل و حاکمیت ها گسترش بدیم؟ چه داعیه هست اگر مثلا یک کشور، یک رژیم اشغالگری رو در عرصه بین الملل به رسمیت شناختن، ماها چه داعیه داریم که هی مقاومت بکنیم و مخالفت بکنیم و اصرارم داشته باشیم بر عدم رسمیت و مانند اینها؟ چون متاسفانه امروزه در کلام برخی از افراد آمده وقتی که جامعه بین الملل پذیرفت، خب جامعه بین الملل پذیرفت، همه هم باید بپذیرن و به نوعی این ارتباطات رو توسعه بدن. این در کلمات برخی از افراد الان متاسفانه وارد شده. چرا باید مقاومت کرد؟ چرا باید مقابله کرد؟ نتیجه غیر از کشت و کشتار مانند اینها که عائد بشریت نمیشه. آیا اصلا امروزه زمان مذاکره نیست؟ بیایم در حقیقت با مذاکره مسائل و مشاکلی رو که جوامع مختلف دارن در عرصه بین الملل اونها رو حل بکنیم؟ آیا قدرت قاهره فقط میتونه پاسخگو باشه در برابر جریان استکبار، یا نه با اونها هم میشه مذاکره کرد؟ راه های مذاکره وجود داره یا نه هیچ کدام؟ آدم باید تسلیم بشه، بالاخره هیچ چاره ای نداره مگر اینکه انسان ها تسلیم بشن، یعنی به تعبیر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، شما هم به مثل دیگران تابع باشی. آیا اصلا آیات مربوط جهاد میتونه در هر دوری از دوران حیات بشری مصداق پیدا بکنه یا نه در زمان پیغمبر نوع جاهلیت مستقر بوده، جاهلیتی که بحرانهای مختلفی رو در خودش جمع کرده بود، بحران معنوی، بحران عقیدتی، بحران اخلاقی، بحران اقتصادی، شکاف طبقاتی، مانند اینجور مسائل بالاخره در اون زمانها به صورت گسترده بود، جاهلیت بود، جنگهای بیپایه و بیاساس که گاهی از موقع این جنگها سالها طول میکشید، دهها سال طول میکشید و انسانها کشته میشدن. آیا امروزه مثلا جامعه بشری نباید به سمت پند و اندرز و موعظه و تعقل و مانند اینا؟ کلمات خیلی زیباست، یعنی وقتی که آدم این بحث رو در یه جای سخنرانی بکنه، مطرح بکنه، میگه عجب آیینی هست، عجب تبیینی داره ذکر میشه در اینجا، بدون اینکه مثلا خونریزی بشه، بدون اینکه جنگی بشه، جامعه بشری در کنار هم دیگه هستن، با هم دیگه هستن، با توسعه ارتباطات مواجه هستیم. اصلا امروزه واقعا صلاحی که ما نسبت به شریعت اینقدر حساسیت نشان بدیم، حالا چه نه فقط در اوت جهاد، نسبت به همه احکام، شما میبینید مثلا من تو برخی از مقالات مطالعه میکردم، میگفتن که الان دیگه بحث این که بیایم وجوب نماز رو مطرح بکنیم، نه، توصیه به نماز میکنیم، توی توصیه اخلاقی، واجبات اینا همه به عنوان توصیه های اخلاقی فقط میتونن ذکر بشن و لاغیر. نسبت به حجاب و عفاف هم همینطور، چه اصراری هست به این که ما نسبت به شریعت اینقدر حساسیت نشان بدیم؟ این شاید در یک زمانی جواب میداد، اما امروزه جامعه، جامعه مدرن، جامعه پیشرفته، در همه بخشا پیشرفت کرده، به فضا رفته و اگر میخوایم در حقیقت یک تفسیر درستی رو ارائه بدیم از دین متناسب با شرایط امروز، باید این اتفاق صورت بگیره. یا مثلا شما اصلا در بحث نماز چه ارتباط، چقدر اصرار دارید به این که حتما به این شکل انجام بپذیره؟ اگر نماز برای ارتباط است و صله و مانند این هاست، خب این ارتباط میتونه به شکلهای مختلف هم به وجود بیاد. یعنی این رو از این جهت عرض کردم که بالاخره چه اصراری بر شریعت اون گونه که در 1400 سال قبل مطرح شده بود امروز هم اصرار داشته باشیم به این که به همون صورت این بحث ها بیاد ذکر بشه. ما میتونیم در حقیقت این مسائل و مباحث رو شکل امروزی تر بکنیم که قابلیت پذیرش در جوامع امروز بشری رو داره. بحث معنویت رو مثلا قبول میکنیم، اما چه اصراری هست که معنویت حتما با نماز باشه، با روزه باشه، معنویت با حج باشه، چه اصراری هست؟ این رو از این باب عرض کردم چون تعمیم میخواستم بدم، نه فقط در رابطه با جهاد، این تعمیم پیدا بکنه نسبت به کل مسائل مربوط به شریعت. ممکنه این حرف زده بشه. چه اینکه زدن دیگه این حرف رو مثلا مطرح کردن. ما یه وقتی در هامبورگ 21 ساعت روزه می گرفتیم، خب یه عده‌ای از همین روشنفکران آدمایی که مسلمان هم بودن منتها تو فرهنگ اونجا زندگی کرده بودن، یا مثلا یک به اصطلاح عده‌ای آمده بودن برای پرس و پاسخ، از این تعبیر هست که جمع میشن مصاحبه میکنن بخش خبر، بله اینترویو اینا، آمده بودن بالاخره جمع شده بودن و سوال میکردن از جمله همین سوالاته. شما با این 21 ساعت روزه، خب بچه که میگن 9 سالش تموم شده، دختر بچه، خب این تمام سیستم آموزشی درس و بحث و اینها به هم میخوره. بچه هایی که مثلا 15 سالشون تمام شده بیان مثلا 21 ساعت روزه بگیرن، و اصلا روزه گرفتن چرا به این معنا بگیریم؟ خب ما هم روزه میگیریم، منتها مثل غیر ماه رمضان دیگه اونطور به راحتی گوشت بخوریم و مثلا غذا، نه گوشت نمیخوریم. مثلا خیلی از کارها رو که قبل ماه رمضان انجام میدادیم، مثلا سینما میرفتیم، سینما دیگه نمیریم مثلا، ولی میایم به یه شکل دیگری روزه میگیریم و یه میدون مراقبت بیشتری مثلا داریم نسبت به این. این بحث البته خب به تبع مطرحه دیگه، این نه فقط در رابطه با جهاد، در رابطه با خیلی از مسائل مطرح است. این تو اون بحث اولیه بوده که به اصطلاح جمع. بحث دیگری رو که ما تو این زمینه انشاءالله مورد توجه قرار خواهیم داد، حالا من اونم نگاه میکنم، یه تکمیل میکنم این بحث رو، اون تا به حسب اون بحثایی رو که خودمون جمع‌بندی کردیم عرض خواهیم کرد. فضیلت جهاد در قرآن و روایات. ما وقتی که وارد مباحث آیات و روایات میشیم، میبینیم به شکل مستوفا و مفصل در رابطه با فضیلت جهاد بحث شده که امروز انشاءالله عرض خواهیم کرد و اشاره خواهیم کرد. بحث فلسفه و اهداف جهاد از بحث‌های بسیار بسیار مهم هست که باید بهش پرداخته بشه. حالا مثلا مثل احقاق حق و ابطال باطل، حفظ عزت مثلا جوامع اسلامی، مبارزه با خودکامگی، جنگ در راه خدا، جنگ برای رهایی، امثال ذلک، که البته اینا باید مستند بحث بشه دیگه، بحث باید یه مقدار اجتهادی باشه. بحث جهاد در لغت و اصطلاح، جهادی رو که به اصطلاح آیات جهادی رو که در مکه مطرح بوده آیا به معنای لغوی هست یا به معنای اصطلاحی هست، اینها باید کاملا انشاءالله مورد بحث قرار بگیره. انشاءالله بحث مشروعیت جهاد یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم هست، یعنی اون بسیاری از اون پرسش‌هایی رو که ما عرض کرده بودیم در اینجا بهش اشاره خواهیم کرد. تشریع جهاد، مشروعیت جهاد، چه جهاد تشریع شده است و چرا، بحث اینکه اصلا صلح مقدمه یا جنگ، اصلا ادیان صلح هستن یا ادیان جنگ هستن، یا نه مثلا نسبت به جنگ باید نگاه ابزاری داشته باشیم، جنگ برای مقابله با یک سری خودکامگی هاست و برای اینکه جوامع بشری استعمار نشن، استثمار نشن، که از برخی از آیات قرآن همین استفاده میشه. در برخی از آیات هست میفرماید شما چرا در راه خدا جهاد نمی کنید، در راه مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان شما چرا جهاد نمی کنید، و این که اصلا چقدر جنگ میتونه نقش آفرین باشه، اصلا جنگ تو آموزه های وحیانی میتونه به عنوان یک هدف تلقی بشه یا نه، و این که اصلا چه ربطی بین به اصطلاح کرامت انسان و جهاد وجود داره، آیا اصلا جهاد میتونه برای رسیدن به کرامت انسانی نقش آفرین باشه یا نه. بحث وجوب جهاد هست. وجوب جهاد اینی که اصلا یعنی بحث در رابطه با حکم تکلیفی جهاد به اصطلاح، اصلا جهاد واجبه یا مستحبه یا نه، اصلا جهاد حرام هم داریم، جهاد مکروه هم داریم، جهاد مباح هم داریم. ممکنه مثلا کسی حرف بزنه که مثلا از ساعت که جهاد واجب نیست مستحبه، و به تعبیری مثلا انسان میتونه انتخاب بکنه، یعنی هیچ نوع وجوبی مثلا در رابطه با اون نیست. البته این اصل وجوبه، حالا آیاتش رو باید بررسی کرد که به اصطلاح آیا میتونیم از آیات وجوب جهاد رو استفاده بکنیم یا نه. یه بحث دیگه در رابطه با کیفیت وجوبه، حالا که روشن شد که جهاد واجب هست، بحث کیفیت. کیفیت هم خب بحث مفصلی هست، این یکی از بحث‌های مفصل است که حالا که جهاد واجب شد، این واجب واجب کفایی است یا واجب عینی هست یا نه، در زمانی در حقیقت این میتونه به واجب عینی هم تبدیل بشه. اولا مثلا واجب کفایی هست ولی در یه سری شرایطی تبدیل میشه به واجب عینی. بحث تقسیمات جهاد هست، چون در کتاب‌های مختلف ما اقسام جهاد رو، انواع جهاد رو به شکل‌های مختلف می‌بینیم. حالا اینجا فنی باید بحث بشه. مثلا یه وقتی تقسیم می‌کنن جهاد رو به جهاد اصغر، اوسط، کبیر، اکبر. این اینا تقسیم بندی است. چه بسا از خود آیات هم آدم بتونه اینها رو استفاده بکنه. یه بحث داریم در رابطه با من یجب و جهادو. من یجب و جهادو یعنی جهاد با کیا. در قرآن مثلا 7 تا 8 قسمت ذکر شده، جهاد با مشرکان، کفار، اهل کتاب، منافقان، اهل بغی، برای رهایی بخشی، دفاع و مقابله با مثل. البته امروز هم به اصطلاح بحث جنگ بیولوژیک و جنگ سایبری و از این قبیل بحثا که حالا در اینجا هم اشاره شده، ما هم اشاره کرد. بخش دیگر همین بحث جهاد، جهاد ابتدایی و دفاعی هست. آیا اصلا جهاد ابتدایی ما داریم یا نداریم؟ اینم از اون بحثای بسیار بسیار مهمی است که باید در اتوبش بحث بشه. خب بخش نهم از بحث احکام جهاد هست که حالا میتونه آدم این رو به صورت منظمتر و مرتب تقسیم بندی بکنه. شرایط وجوب جهاد بر مکلف، یعنی من یجب علیه، بر چه کسانی جهاد واجب هست. جهاد در زمان غیبت، آیا اصلا در زمان غیبت ما جهاد داریم یا نداریم، اینا میشه جزء احکام جهاد. جهاد به فرماندهی چه کسی، یعنی من یجب و معه، با چه کسانی، به فرماندهی چه کسی، امام معصوم باشه یا فقیه جامعه شرایط و اینها. خب بحث جهاد با بر زنان و امثال ذلک و اینها، اصلا نقش حضور زنان در جهاد، در جنگ ها و جهاد و اینها چطور هست، آیا حضورشان مجاز هست یا نیست. احکامی مثلا فرار از جنگ و و و خیلی از مسائل دیگر. یه بحث دیگری هم که داریم مباحث مرتبط به جهاد هست یا ملحقات به جهاد. اینا معروف است به بحث‌های ملحقات به جهاد، مثل مسئله هدنه و آتش بس مثلا، مثل مسئله غنیمت مثلا، مثل هجرت، مثل مسئله اسارت و مانند اینها. این هم در حقیقت یک بخش عمده و مهم از مباحث مربوط به جهاد خواهد بود. تو اینها خب از ساعت که و ما میتونیم البته این تقسیمات رو تکمیل بکنیم که حالا دوستان زحمت کشیدن، منم انشاءالله اونو مطالعه میکنم. ممکنه یه ترکیب مزجی صورت بگیره از اون چیزی که امروز من عرض کردم و اون چیزی که دوستان آوردن، که ما میتونیم اون رو هم به اصطلاح تکمیل بکنیم انشاءالله. اون بحثایی رو که در این زمینه ذکر شده تکمیل بکنیم. ما به حسب اون بیانی رو که خودمان عرض کردیم در رابطه با اون بحث اول مطالبی رو در حدی که لازم بود ذکر کردیم که اصلا چه ضرورتی داره که ما به این بحث بپردازیم. خب یه 5-6 جلسه در رابطه با اون بحث کردیم، فکر کنم این مقدار کفایت میکنه برای اون بخش اول بحث. اما بحثی رو که حالا امروز ما شروع میکنیم در خصوص فضیلت جهاد هست. خب اینی که اینقدر در آیات و روایات بحث شده و مورد تأکید قرار گرفته، این رو هم از این جهت ما باید بررسی بکنیم که چقدر اهمیت داره این بحث. من یه بیان کلی رو در این زمینه عرض بکنم. در قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میدونم، یعنی با عنایت من عرض کردم. ما در حقیقت اولا به صورت کلی مثل همون بحث قبلی، خب این بحث جهاد رو که ما داریم مطرح میکنیم، حالا به هر معنایی که در نظر گرفته شده، به اون معنایی که البته جهاد به معنای جنگ و قتال و امثال ذالک و اینها، که اینش دیگه قطعی است دیگه، یعنی امر متیقن هست. یکی از بخش‌های جهاد قتال هست، البته قتال مساوی با جهاد نیست، جهاد به معنای عامه. ان شاءالله بحث قرآنیشو عرض خواهیم کرد که جهاد به معنای عام هست و حتی در مدینه هم ما مجاهدان فی سبیل الله داشتیم و جهاد بوده، منتها اونجا قتال نبوده، اونجا در حقیقت صبر و تحمل اینها بوده که اون نوعی جهاد مثلا به نظر میسه. ما این سری کلیاتی رو میخوایم در این زمینه مثلا مورد بحث قرار بدیم. اینی که این همه درباره اون سخن به میان آمده فضیلتش چیه؟ حالا بعدن اون بحث در لغت و اصطلاح را هم میتونیم بحث بکنیم و اینها، از این حیث که ذهن مخاطب آماده بشه و از این جهت مورد بحث قرار بگیره که ما در خصوص اصلا فضیلت، در خصوص اهداف بحث بشد و اینها. ممکنه حالا بین جهاد در لغت و اصطلاح و بین اهداف یک تقدیم و تأخیر صورت بگیره، چون ممکنه مثلا اونجا ما بحث اهداف رو که در نظر گرفتیم اون باید مشخص بشه که کدوم یک از این جهادها هست که این اهداف رو داره. آیا این اهداف برای تمام معانی جهاد هست یا نه؟ یه مقدارم به لحاظ ترتیب منطقی ما ناچاریم که بالاخره یک تقدیم و تأخیری رو در این بحث داشته باشیم، یک تقدیم و تأخیری رو در این بحث داشته باشیم، چون بالاخره مثلا در بحث تقسیمات جهاد ما میرسیم به جهاد اصغر و اوسط و مثلا جهاد اکبر. خب اهدافی که در رابطه جهاد اکبر هست با اهدافی که در رابطه جهاد اوسط هست متفاوت هست دیگه، اینا تفاوت داره. از این جهت عرض شد که یه مقداری به لحاظ ترتیب بحث دیگه ما ناچاریم که این تسامح رو داشته باشیم تو این حوزه بحثی و اینها. خیلی خوب، ما در قرآن و سنت پیامبر مطالب بسیار زیادی در خصوص جایگاه جهاد و فضیلت جهاد داریم، یعنی شاید کمتر بحثی در فقه و مباحث فقهی داشته باشیم که اینگونه بیاد دفاع بکنه و جایگاه مسئله جهاد رو، فضیلت جهاد رو مورد بحث قرار بده. اینها قرآنم به شکل‌های مختلف این بحث رو مطرح میکنه و با عناوین مختلف میاد این بحث رو مورد توجه قرار میده. اینها که البته اگر میخوایم یک تقسیم بندی درستی هم داشته باشیم، هم از نظر قرآن، از نظر روایات و حتی از نظر علما، چون علما هم نگاه‌هایی دارن، دیدگاه‌هایی دارن که اونم در حقیقت مورد بحث قرار می‌گیره. تو این بله؟ بله بله. خب آیات بسیار زیادی ما شاید الان دعای عهد بوده فکر کنم، امروز به مناسبت دعای عهد رو دارن پخش میکنن که همه گوش میکنن، ولی اون کلی که مثلا ما میتونیم در رابطه با جهاد مطرح بکنیم اینه که جهاد در واقع کمک به ملت هایی است که پشت پرده سیاست های استعماری و استکباری و استبدادی قرار گرفتن و در حقیقت مورد ظلم قرار گرفتن که باید مورد حمایت قرار بگیرن این ملیت ها، این انسان ها، کرامتشون خدشه وارد شده، جانن و مالن مورد استعمار قرار گرفتن، از نظر فکری، از نظر عقیدتی به نوعی در حقیقت اینها استضعاف به معنای دقیق کلمه هستن، مستضعف واقعی هستن. حالا بحثایی مثلا جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، اونها بحثای فرعی است، ولی اصل جهاد برای دفاع از کیان بشریته، اصل جهاد برای دفاع از کرامت بشری است، اصل جهاد برای مقابله با ظلم و ستم این است که قرآن به شکل‌های مختلف به این حوزه بحثی می‌پردازه و این رو مورد توجه قرار میده. لذا عرض شد که قرآن کریم وقتی که مثلا به این حوزه بحثی می‌پردازه، حالا من یک شمای کلیش رو عرض میکنم و بعد کم کم به آیاتش میپردازیم. اونها تأکید میکنه به اینکه اون کسانی که جانشون رو، مالشون رو در راه خدا میدن، در درگاه الهی، اینها انسانهای برتری هستن، اینها مؤمنانی هستن که برای اون حس مسئولیت پذیری که در وجود اینها هست در صدد هستن که جامعه بشری رو از یوغ استعمار و امثال ذلک برهانن و خلاص بکنن، و خدای متعال هم به اینها وعده بهشت میده و جایگاه ویژه‌ای رو برای اینها مشخص میکنه. اینا کسانی هستن که به مقام شفاعت رسیدن، ثلاثتون یشفعون الا الله عز و جل فیشفعون الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا، یعنی چنین جایگاهی پیدا میکنن اگه به مقام شهادت برسن. در برخی از آیات که انشاءالله آیاتشو میخوانیم، مهمترین مانع انسان رو برای جهاد یک نوع وابستگی ها میدانه، وابستگی به قومیت، حمیت، خانواده، وابستگی به مال و وابستگی به قدرت و ثروت. این نوع وابستگی باعث میشه که اینها تو این زمینه کوتاهی بکنن و طبعا کسانی که فرار بکنن از مسئولیت، فرار بکنن از جهاد، فرار بکنن از اون جایی که مسئولیت متوجه اونهاست، اونها احکام خاصه به خودش رو دارن، مطرودن، فاسقن و خیلی از احکام دیگه نسبت به اونها ساری و جاری است. نه فقط در این دنیا مطرودن، بلکه کیفر الهی وعید اونها خواهد بود. اینها باید متوجه بشن که بالاخره ید و قدرت در دست خدای تبارک و تعالی هست. اگر حرکتی رو در راه خدا انجام بدن، چون یکی از اهداف جهاد اهداف الهی است، قاتلو فی سبیل الله، اگر این رو انجام بدن قطعا از صورت که اون نتایج، اون دستاوردها و اون آورده هایی رو که مورد نظر هست، به اون آورده ها اینها خواهند رسید. باز هم در برخی از آیات اشاره میکنه به این که ما در قرآن آیاتی داریم که اشاره کلی داره به احکام مربوط به جهاد، مثلا پیروی از فرمان خدا، پیروی از فرمان رسول خدا، دوری از نزاع و تفرقه، صبر و استقامت، فرار نکردن از دشمن. اینها یک سری احکامی هست که مربوط به جهاد در قرآن کریم مطرح شده. یه سری از آیات ما داریم که در حقیقت در اون آیات مجاهدان به اندازه صبر و استقامت خود از امدادهای غیبی بهره‌مند میشن و استفاده میکنن، که داستان برخی از جنگ ها رو وقتی که قرآن کریم مورد تأکید قرار میده اشاره به همین موارد داره. و به طبع ارسوید که از جمله امدادهای غیبی همون آرامشی است که به مجاهدان فی سبیل الله داده میشه، سکینه‌ای که به مجاهدان فی سبیل الله داده میشه، و از اون طرف ترس و وحشتی که در دل کافران ایجاد میشه، که برای همه اینها ما آیه داریم که اینها انشالله باید مورد بحث قرار بگیره. خب در اینجا ما یک چند نمونه از فضیلت ها در قرآن کریم مورد بحث قرار میگیره که بعد انشالله عرض شد که تتمه بحث رو فردا انشالله عرض خواهیم کرد. از جمله از آیاتی که تأکید میکنه بر فضیلت و برتری جهاد آیه 19 تا 22 سوره مبارکه توبه هست که آیش رو عرض شد که من عرض میکنم و شأن نزولش هم مورد اشاره قرار میدم. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و اليوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمة منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. این یک شأن نزولی داره که البته چند جور نقل کردن، ولی همه اینها یک مضمون رو میرسانه. هر صورت که صاحب مجمع اگر انشاءالله ملاحظه بفرمایید در به اصطلاح جلد پنجم این شأن نزول رو شما میتونید ملاحظه بفرمایید، که من حالا یکی دو مورد از این شأن نزول رو عرض میکنم. خب این درباره علی علیه السلام، عباس ابن عبدالمطلب و طلحه ابن شیبه نازل شده. داستانم این بوده که اینا با هم نشسته بودن، جناب عباس اشاره میکرد به اون جایگاه خودش و تفاخر میکرد به جایگاه خودش، مسئولیتی رو که بر عهده داشت و اون رو دارای مرتبه و جایگاهی میدانست، اون رو مثلا بهش تفاخر میکرد. طلحه میگفت که من کلیددار خانه خدا هستم. طلحه ابن شیبه یه بابی هم در اگر مکه تشریف بردین به نام باب شیبه هستد. اینها در حقیقت من صاحب این خانه هستم، کلیددار هستم، یعنی هر وقت میتونم باز میکنم، هر وقت میخوام میبندم اینها، و این مقام بسیار بزرگی است و این افتخار بسیار بزرگی است که من به عنوان کلیددار این خانه دانسته شدم. و اینها جناب عباس هم تفاخر میکرد و مباهات میکرد، میگه من هم سرپرست آبدارخانه کعبه هستم و مسئولیت آب دادن به حجاج خانه خدا رو دارم. این تفاخرش از این جهت بوده و چنین مقامی به هر کسی داده نمیشه. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. سقایت الحاج اون آبدار، اشاره به اون در حقیقت مقام ساقی بودن هست به حجاج، و امارت المسجد الحرام اون اشاره به اون که اصلا کلن این خانه در اختیار من هست و کلیدار این خانه من هستم، که همون طلحه ابن شیبه مثلا این حرف رو میزن. امیر المؤمنین علیه السلام با لحنی که برآمده از عشق عمیق و صفای باطن و عظمت روح بود، عرضت که اشاره میکنه میفرماید که من نمیدانم شماها چی میگید، حرفتون چیه، چون هر کدام به یک نکته مینازید و میبالید و اینها، ولی این افتخاراتی روی که اصلا شما اشاره کردین اینها بر چه پایی استوار هست؟ ولی من میدانم که من 6 ماه تمام رو به قبله میستادم و در برابر خدایگانه نماز میگذاردم، در حالی که بسیاری بت رو میپرستیدن و در مقابل سنگ و چوب خضوع و خشوع میکردن، و میدانم که من مرد جهاد هستم و همیشه در راه خدا جهاد میکنم و از جان و مال و همه هستیم چشم پوشیدم. این آیه شأن نزولش این است که البته خب این دیگه الغای خصوصیت میشه، مربوط به همه خواهد بود. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین، که بعد اشاره میکنه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله، اشاره به اون فضیلت و جایگاه مجاهدان فی سبیل الله و اونهایی که هجرت برای این امر دارن اونها، که نمونه از این فضائل رو ذکر میکنه. اینا کسانی هستن که خدای متعال با رحمت بی انتهای خودش به اینها بشارت میده، رضوان الهی رو شامل حال اینها میکنه، بهشت رو و در حقیقت نعمتهای پایدار رو شامل حال اینها میکنه. و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات و الهی. این البته در حقیقت یک نوع شأن نزولی که در رابطه با این آیه ذکر شده. شأن نزول دومم این طور بوده، البته تقریبا مضمون این شأن نزول ها رو اینا رو همه رو مرحوم صاحب مجمع آورده. روزی حضرت امیر علیه السلام خطاب به عمویش جناب عباس میگه که عمو جان، آیا نمیخواهی مهاجرت کنی و به رسول خدا بپیوندی عباس در پاسخ میگه که این کاری که من دارم مگه پایین تر از اونه؟ این که خیلی بالاتر از اونه. اون چی که الان مسئولیتشو من دارم، آیا این برتر از اون هجرت نیست؟ که بعد خب این آیه مثلا به عنوان شأن نزول ذکر شده است و اینها. یه شأن نزول دیگر هم ذکر شده به صورت دیگر که از کدام، بازم مضمون یکیه، که حاکم ابوالقاسم حسکانی نه میخوام بله میخوام برن دیگه حالا میخوام برن بله بله اصلا اصلا بحث هجرت که مثلا مطرح میشد و اینها. البته از این عبارت ها استفاده میشه، چه اینکه آیات مربوط مکی هم که آمده، اینکه جهاد به معنای عامه، چه حضرت در برخی از عباراتش میدونیم مثلا من مجاهد در راه خدا هستم دیگه، مثلا بله همون بحث اون وقتا مطرح بوده. بله سوره توبه است، بله، که اون وقت نازل شده است. اینا این اشکال مطرح میکنن، ولی من میخوام این شأن نزول عرض بکنم و اینها. شأن نزولی که در کتاب ذکر شده، حالا اون بررسی و تحلیلی است که در رابطه با شأن نزول ها میشه، که این شأن نزول با این آیه که مثلا در 9 هجرت نازل شده سنخیت نداره تو اینها، یا داره اخبار از قبل میکنه، از گذشته داره مثلا آیه میکنه تو اینها. اصلا کلن اونها خودشون رو کردار خانه کعبه میدونستن، منتها جریان بت‌پرستی غیر اون هست. به هر حال اونایی که حاجی بودن، اونها بت‌پرست بودن، خدا رو قبول داشتن آخه، ولی اینا رو به اصطلاح میگفتن لیاقربون الا الله زلف، اینا واسطه هستن برای ما، این بتان واسطه، و الا اینها کسایی نبودن که خالقیت خدای تبارک و تعالی رو منکر باشن. از این جهت ارسالت که این به عنوان خانه خدا و کعبه در اون زمان مطرح بوده به عنوان یه فضیلت، بله اصلا یکی از تفاخراتی رو که در اون زمان بوده همین بوده. خب انواع تفاخر در جاهلیت ما داشتیم، یه سری تفاخرات به مال بوده، به اولاد بوده، به قدرت بوده، به ثروت بوده، به عشیره بوده، به خیلی از چیزهای دیگه بوده. اما اونایی که یه مقدار روحیه مثلا بندگی داشتن، حالا خیلی متأثر از اون جو غالب اون جریان نبودن، اینها اینا در حقیقت این رو جز تفاخرات خودشون میدانستن اینها، و خیلی برتر از اون جریان های مثل هجرت و کذا و کذا اینها میدانستن. خب من فکر میکنم که وقت ما دیگه تمام شده است و اینها انشاءالله فردا این بحث رو ما ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد. یکی رو کجا؟